شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. فقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. مقدمتا سالگرد وفات عالم بالله، وارث انبیاء و رسول، خط مستقیم توحید قر، حضرت امام را تسلیت عرض. به دو نکته توجه میدم و رد میشم. اگر نگاه کنید امام دو شاخصه داشت، یکی عقیده و عملی صحیح و یکی استحکام در عقیده و عمل، یعنی هم توانسته بود عقیده و عملی صحیح رو بیابد و هم در این عقیده و عمل محکم بود، ولذا نه در عقیده و عمل ضعیف بود و نه در اعمال این عقیده و عمل سستی کرد. و اگر عقیده و عملش صحیح بود، به جهت آن بود که از قرآن یعنی کتاب محکم اندیشه و عمل گرفت. و اگر این عقیده و عمل پای بر جا بود، چون که زیاد با قرآن مانوس بود. اگر کسی با قرآن زیاد مانوس شود، هم درست می اندیشد، هم درست عمل می کند، هم در این عمل و نظر پایدار است. چه شاه زندانش کند، چه صدام در تزییق و فشارش قرار دهد، محال از مسیرش عوض شود. و کسی که در عقیده و عمل پایدار شد، حتما سعادتمند است، چه با مرگ طبیعی بمیره، چه تک تک شد. امید است که در این موسم عزاداری این حکیم الهی، رمز استحکام حیات صحیح انسانی رو از او بیاموزیم. و به قول اون شخص گفت: تو از کدام چشم نوشیدی که اینقدر فربه شدی و بشریت را به فربگی کشاندی؟ ما میخوایم بگیم که از چشمه قرآن مدام نوشید. خدا کند که ما از این چشم محروم نگرد. باز تذکری بدهم که محال است شما بی یزید باشید و محال است که شما بدون شهادت به جایی برسید. سالکی که به شهادت یعنی فنای فلاح فکر نکند، حتما زیر دقدقه هوس اسیر و لمال شد. حسین ابن علی علیه السلام امام مطلق بر حق کسی است که میخواهد آدم باشد، و کسی که میخواهد آدم باشد باید با ضد آدمیت خودش بجنگد: هوس، حسد، شهوت، حب دنیا، غضب. اینها آدم رو از آدمیت خارج میکنند. حرص دنیا شما رو از خدا میگیره. غضب شما را از ارتباط با حق خارج میکنه. اگر خواستیم به جایی برسیم باید همه اینها لگدمال کنیم. اگر خواستی همه اینها رو لگدمال کنی یعنی باید در حق فانی بشیم. اگر خواستیم در حق فانی بشیم باید دغدغه های هوس و حرص و شهوت ما رو اذیت نکنه. اگر خواستید اینها اذیتتون نکند باید به فناء فلاح فکر کنید، یعنی خودیت و خودبینی تمام، عشق حق پرتاب. عشق حق اگر بر جان ما تابید اون وقت تمام این هوسها و سرکشیهای حرص از بین میره. اگر خواستید در عشق حق فانی بشید بی شهادت محال است. هر کس به شهادت فکر نکند در وسط راه اسیر شیطان می شود. و حسین ابن علی علیه السلام امام شهدا، سید شهدا است. یعنی ای شهیدانی که همواره به فکر شهادتی، ای کسانی که موتو قبل ان تموتو را پیشه خود کردی، ای شهیدان به سیدتون که خود ابن علیه السلام باشد اقتدا کنید. یزید چه در بیرون چه در درون شما رو تنگنا براتون ایجاد میکنه که از بندگی بگیرد. هوس و حرص در مملکت جان شما تضییقات، تنگناها درست میکند تا شما رو از اتصال به حق بگیرد. حسین ابن علی نشان داد که در هیچ تنگنای یزیدی تسلیم یزید نیست. در هیچ تنگنایی حتی اگر هر واسطه باشد، حتی اگر هر عامل تنگنا باشد، یعنی حتی اگر حرص ظاهر و صلاحی واسطه باشد که شما را در تنگنای یزیدی تسلیم کند. هرچند که حسین به جایی رسید که حرص ظاهر و صلاح یزیدی را به ایمان کشوند، مؤمن به جایی میرسد که قواش هم تسلیمش میشن، هوسش هم زیر لگدش میآید، حبش هم اسیرش میشود. به دست حسین ابن علی همه حرص ها در مملکت جان حسین به ایمان رسیدند. حب مظهر جلوه قوای هرسیس که بنا دارد ما را در مملکت یزید اسیر یزید کند. و حسین ابن علی حتی در مقابل هرس ظاهر و صلاح حری از تنگنای یزیدی میرهد حتی به قیمه فنا. هر کس به فنا فکر نکند حتما اسیر یزید است، یا از طریق شمشیر عبید الله یا از طریق مسالمت حر. و هر کس به فنا فکر کند به حسین ابن علی فکر کرده است، امام شهدا، امام صالحین، امام فانیان. شما اگر این چند روز عبادت می کنید از طریق عزاداری به چه فکر می کنید؟ اگر تمام دل محو انسان بزرگی نباشد که نشان داد چگونه در تنگناها بندگی باید کرد، ما به چه نظر دارید؟ اگر شنهای کربلا و تشنگی کربلا جانسوز است، برای همه شما همیشه این صحنه هست، همیشه تنگنایی هست تا ایمان را از شما بگیرند و به حسین اقتدا کنی در هیچ شرایطی ایمان را ندهید. علی اکبر بدهی، علی اصغر بدهی، ابوالفضل بدهی، ولی ایمان علی همه تعلقات رو بدهی پایین علی. پس چه به شهاده فکر حضرت عبدالله نامه ربل هاشم نوشته است هنوز از مدینه خارج نشده است، بیفرماد حتما من کشته میشه. حضرت در آخری جملاتشون در مکه بیفرماد من خدا حرکت میکنم، هر کس من کان بازن و عجبو، هر کس که بندار خون جگش را کام بریزد من کان بازن خیام و عجبو، و دوست دارد لقاء الله را فلر المعنا فردا با ما یاد. همیشه به شهادت فکر میکنم. اگر امروز شما به شهادت فکر نکنید حتما یزید میگیرد. یزید فقط که بیرون نیست که، یزید درونم هست. یه کاری باید کرد که فرعون و یزید درون ما را به یزید بیرون وصل نکنه. گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، در درون حالی ببینی موسی و هارون فیش. اگر میبینید حسین اسیر یزید نیست، اون اسیر خودش نیست. و اگر میبینید بیچاره فلش زده عمر سعد اسیر یزید است، اون اسیر خودش است. عمر سعد از همه بیشتر میدانست حسین حق است. وقتشو نمیخوام بگذارم، ولی یه چیز عمر سعد را بیچاره کرد، این که اسیر خودش نیست. به فنا فکر نمیکرد. اگه به فنا فکر کردی، اگر به این چش خودیت خودتون را غرق عشق حق کردی، همه چیز جای خودش است. قضا جای امشب امروز انشاءالله تو آیات میرسیم، و راهش هم قرآن است، راهش هم ارتباط طولانی با قرآن است. هیچ راه دومی آقا ندارد، یک راه بیشتر نمانده است، راه آزادی از خود، و اون از طریق قول حق ما این آزادی را به وجود داریم. خودش میفرمه یه ثوابه. لا نفس لا محمد در آیات قبل رسیدیم به این که پیغمبر این مشرکان منحرفند، سر به سلامت نمیبرند، راه به جایی نمیبرند، اینها اون چه می اندیشن غلط است. فتعالا اما یشرکون، خدا بلندتر از اونهاست که اینها میگن. بعد فرمود پیغمبر چند دستورالعمل بهت میدن، این دستورالعمل ها را اگه عمل کردی از مشکلات میرهی، به حق نزدیک میشی. یک، قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. این بحث شد. گفت بگو خدایا اون وقتی که وعده عذاب کفار به من نشون میدی، خدایا من جز اینا قرار نده. بگو پیغمبر، بگو قل پیغمبر بدان که و انا علا نوریک ما نعدهم لقادرون، اون چه که ما نشونت میدیم چه وعده دادیم به کفار که عذابشان کنیم و به تو نشون بدیم عذاب کفار، ما قادر برونیم، حاکم برونیم، در قبضه ماست، از دست ما در نمیره. پس بگو خدایا مرا در عرصه فشارها و مشکلات که بر کفار مینهی آزاد نگه دار. که بحث کردیم که ممکن است یه عذاب در یه جامعه بیاد، عده‌ای به این عذاب بسیار ضربه بخورن و عده‌ای در همون جامعه هیچ مشکلی براشون به وجود نیاد. مثالش جنگ رو زدن، یا نه مثالش تورم رو زدن. جنگ، در جنگ یک حادثه بود برای صدامیان و آمریکا، بزرگترین روسیاهی، برای اونایی که میل صدامی داشتن در داخل این کشور بزرگترین فشار، برای اونایی که روح الهی داشتن بزرگترین نعمت. چه رفتن چه ماندن. پس میگه پیغمبر ما اینهایی که بد می اندیشند و بد عمل می کنند رو عذاب می کنیم، نحوه عذاب ها فهم می کنیم. بخوا از ما عاشقانه بخوا که خدایا در اون تنگناهایی که کفارو قرار میدی منو قرار نده. قل بگو به خدا اینجا دیگه کار کن. گفتیم سه تا دستورالعمل داده است. دوم پیغمبر اگه میخوای از صحنه فشار عذاب الهی به که بر کفار جاری میشه نجات پیدا کنی، قاعدش این است: ادفع بالتی هی احسن السیئه. باید سیئه را، بدی را به روشی که بهترین است جواب بدی. نمیخوای نکن. یک خطری بغل گوش جامعه‌ای که دینداری نمی کند خوابیده است. اگر میخوای از این خطر شما برهید، یک از خدا بخواهید که خدایا من عذاب را ببینم ولی محکوم این عذاب نشم. دو، در جامعه‌ای که بدی حاکم است، دینداران ضعیف قلیل، عذر میخوام، دینداران قلیل و غیر متدینین کثیرن، پس بدی میشه تو این جامعه، سیئه حاکم میشه، سیئه جاری میشه. باید برخوردت برای این که با این سیئه برخورد کنی، بگردی بهترین راه پیدا کنی. نگفت حسن، گفت احسن. یعنی پیغمبر اگر اندیشه به کار نبری، تلاش نکنی که راه بهتر را پیدا کنی برای دفع سیئه، تو از خطر نرهیده ای، از مشکلات نرسته ای. چطوری؟ خب شما دقت کنی، میگه که ادفع، یعنی باید دفع کنی بدی را. مثال حالا بزنیم، یه وقت یه کسی یه بدی میکنه، مثال میزنم، عربی خبردار شد که در مکه یه کسی اومده میگه من پیغمبرم. حالا عرب با فرهنگ بیابانی، با تمام بیادبی بلند شده است، اومده ظهر رسیده است توی مدینه، هرچی میگن هیچ کی پیداش نمیشه. یکی را میخواد که بپرسه بابا این پیغمبر کیه، کجاست؟ هیچ که نیست، همه رفتن مسجد نماز بخونن دیگه، از این کوچه به اون کوچه. بالاخره میرسه میره یه جا هست، دیوار حصیری داره، ادرارش میگیره، وامیسه میشاشه به دیوار. حالا نگو این دیوار مسجد پیغمبر، سه چهار تا میان از مسجد بیرون تا خلاصه این بزنه اون بزنه. بی ادب، چرا همچی کرد؟ حالا اینم گیت شده، یعنی چه؟ کار خلاف که نکرده، فرهنگ عرب بیابانی جز این نیست. حالا نماز تمام شده است، پیغمبر هم تشریف آوردن بیرون، اینا وقتی پیامبر اومدن دستاشونا تو بردن، پیامبر منظره رو نگاه کردن، خب فهمیدن دیگه این غریبه اومده است اینجا و این کارم کرده، سه اینام زدندش. حضرت فرمودن علموه و ولا تضربوه، بهش مسئله را یاد بدی، چرا میزنیدش؟ بعد خب فرمودن که برادر انگار غریبه هستی، کار چیه؟ کجا اومدی؟ چی کار داری؟ گفت حقیقتش اومده بودم که بفهمم این پیغمبر که اینجا میگن هست، هست یا نیست. فهمیدم پیغمبر پیغمبر هست، ولی طرفداراش پیغمبری نمی کنن. حالا ادفع به، خب این یه راستیه، پیغمبر یاد ما داد که ادفع بلتی هی احسن. هی احسن چی بود؟ این بد کاری کرد، اما خب که نمیدونست بیچاره، خب واسه این بهش بگو. اول میگن آقا چرا همچی کردی؟ چرا؟ چی بود؟ چی میخواستید؟ یا مرتبه این اصلا قضیه عوض میشه. ما اگر خواستیم، خیلی دلم میخواد این تیکره امشب به لطف امام حسین ما بفهمیم، ما تا این مسئله حل نشه بدی بدکاران از ما پاک نمیشه. دو جور بدی ها پاک میشه، یا ما گیرش نمیفتیم یا از بین میره، فرق نمیکنه. یعنی شما میدونید که تو جامعه وقتی بدی هست دو شکل از بین میره، یه وقت شما میگو تلاش میکنی از بین میره، خوشا به حالت، یه وقت نه، یه جوری عمل میکنید، اگه درست عمل کنید و بنا نیست بدا خوب بشن، بدا از بین میرن. اگه شما عمل کنید بدا و بدی بدا شما رو گرفتار نمیکنه، به دو جور هم گرفتار نمیکنه، یا بدا خوب میشن یا بدا از بین میرن. میگه راه داره، اگه خواستی تو به بدی بدا گیر نیفتی، این که تو حالا فکر کنی این چون بعدش یک متلک بهش بگی کار تموم شد، اینا رو ادفع بلتیه یا احسن نمیگن. اصلا اینجوری نیست آقا دینداری. با با بدا بهترین برخورد کردن شرط دینداری است. با بدا برخورد هوسی کردن و میلی کردن مشکل حل نمیشه، شما و من از سرنوشت بدا فاصله نمیگیرید. خودتون میدونید امروز تو جامعه جهانی خوب هست ولی خوبها آزاد نیستن. چرا؟ چون تلاش نکردن بهترین روش دفع بدی رو فکر کنن. ما یه از چیزایی که خیلی لازم است در جامعه امروزمون کار کنیم این نیست که هی بدی ها رو سرت چوب کنید، این که بیان بشینیم چه کار کنیم بهترین برخورد با بدی ها چیه. خدا میدانه اگر روی این مسئله نمانی، یعنی دغدغه دفع احسن نه دفع حسن، دغدغه دفع احسن اگر نداشته باشیم مشکلات جامعه حل نمیشه. فقط حل نمیشه یا ما هم گرفتار میشیم، ما هم آقا گرفتار میشیم. یعنی دغدغه دفع احسن باید داشت. خوب دوباره دقت کنید، میگه پیغمبر یه چیز باعث میشه که تو یادت بره دفع احسن بکنی، اون چیه؟ نقش ما رو یادت میره. تکه دوم آیه رو بخونید، نحنو اعلمو به ما یصفون. ای پیغمبر ما میدونیم اونا چی میگن، چطوری وصف میکنن، چه تصور رو برداشت دارن. پس فکر نکن تو تنهایی باید یه فکری بکنی. این چه فکریه؟ تو بدان که یک بندهی باید بندگی بکنی. بس سلام. یه وقت از یه کسی یه بدی میکنه که یه وقت لج ما در میان، ما چه کار میکنیم؟ از سر پیز باش برخورد میکنیم. این دفع احسن نیست. ما اینا تو تاریخ دیگه دارید دیگه. حضرت امیرالمومنین هیچ اشکال شرعی نداشت. اگه اون وقتی که عمرو بن عبدود آب دهن انداخت به حضرت در اون جنگ احزاب، هیچ اشکال نداشت که سرش رو میبریم، چون توهین به مقام امام کرده بود. ولی چرا نکرد؟ برای اینکه میخواست دفع احسن بکنه. سیعه بود دیگه، یعنی کار زشت بود. گفت پیغمبر رها نمیشی از مشکلات جامعه الا اینکه ادفع بلتی هی احسن. بشینید فکر کنید خواهرمون، برادرمون، مادرمون، همسایمون، خودمون بدی میکنیم، چطوری جواب بدیم که احسن است؟ یه نسخه هم نداره بقید. اگه یه نسخه داشت شاید بگو خب خدا تصدقت شم، خب بگو چطوری. اگه میگفت چطوری جامعه اسلامی خنگ میشده متحجر. شما ببینید خدا میگه امر به معروف بکنید، اما میذاره به عهده ما که هر زمانی در هر شرطی بهترین راه را پیدا کنیم. یه راه که نداره. اگر یه راه داشت پس ما که فکر نمیخواست بکنیم که مثل کپسول بود میخوردیم. اگه یه راه داشت جامعه از تفکر میفته. گاهی شما میپرسید از بقیه یا که آقا خب چه کار کنیم؟ اصلا بناس فکر کنیم، بناس خودمون فکر کنیم. خداوند موضوع را میگه، روش را به عهده ما میگذاره. چرا؟ چون باید فکر کرد. دو تا نتیجه داریم. اولا با فکر روش میکنیم. در ثانی هر شرایطی یه جور برخورد میخواد. بنده ممکن است با برادرم یه جور برخورد کنم که شما حتما نباید اونجور با برادرتون برخورد کنیم. این که چطوری دفع احسن بکنیم این هنر است. خیلی هم آنیست. شما ببینید اولین شرط دفع احسن، من اینو میتونم به شما بگم، خون دل خوردن است نه دل خنک شدن. اگه دیدید یه کاری میخواهم بکنید دلتون خنک شه، این حکومت حواس است. یه وقت از یارو مثلا یه بدی کرده است، مثلا یا آقای یه خانومی یه چیزی بهش بکن دلمون حال بیاد، این غضب است. اما یه وقت خون دل میخونی برای خدا بهش میگو، این انشاءالله عبادت است. یعنی هر وقت دیدید لج دارم است بدانید که شما از سر لج و عصبیت میگید، این نتیجه نداره، این دفع احسن نیست. اگه از سر دلسوزی و بندگی یا سوز میگید انشاءالله دفع احسن است. حضرت عیسی علیه السلام دیدن از خونه فاحشه اومده بیرون، پیغمبر خدا از خونه فاحشه اومده بیرون، رفتم خدمتشون، یا رسول الله شما اینجا چه کار دارید؟ شأن شما با اینجا؟ فرمودن طبیب اومده سر مریض. طبیب اومده سر مریض. این بیچاره مریضه. من اومدم سرش، بلکه اصلاحش کنم. حالا اگر حضرت درست با این فاحشه برخورد کنه، دو حالت داره. یا این آدم میشه یا نابود میشه. دیگه هیچ فرقی نمیکنه. اگه میبینید ما هنو اسیر مشکلات جامعه مون هستیم و جامعه بدان نه نابود میشن نه اصلاح میشن، برای اینکه احسن روش دفع باید باشه، نه حسن. گاهی شما تو خونه هاتون با همسرتون دعواتون میشه، دنیاست دیگه، با پدرتون، مادرتون، داداشتون، نمیدونم، اختلافتون میشه. یه وقت است که میگید سی میکن دلتون حال بیام تا آخر زندگیتون گره دارید میاد نشوندید. اما اگه تونستین دست رو دلتون بذارید، برای خدا هیچی نگید. گاهی وقتا بهترین دفع سکوت هست. خدا یه نوری به این خانواده میندازه، میبینین که بعضیا 20 سال دعواشونه، بعضیا قد با یک برخورد احسن برای همیشه چشم فتنه رو کور کردن. شما امام عزیز، یه راه این بود که شریعت مداری شلوغش کرد، امام حکومت دستشون بود، زورم دستشون بود، نیازم نبود خونه شریعت مداری برم، نیازم خیلی حرف ساقا بلند شدن. امام وقتی قم بودن، فتنه های حزب جمهوری خلق مسلمانی که شریعت مداری را انداخت، اون شلوغی ها که در قم را انداخت، امام خیلی هنر است، بلند شدن رفتن خونه شون، تو سخنرانیشون گفتن من دست همه طلاب هم میبوسم، چه برسه مجتهدی. دفع احسن، نتیجه چی شد؟ دیدین چطوری رفت؟ با قلبی آرام رفت. به عیالشون گفته بودن که یک سال قبل از این که فوت کنن، حالا یک سال کم تریشتن، خواب دیدم مردن، گذاشتندم تو قبر. امیرالمومنین ظاهرا خواب دیده بودن دارن میزنندشون تو قبر. بعد همچی که خوابوندندم دیدم، گفتن چیزی نیست، مشکلی نداری؟ امام میگن، گفتم نه، پشت پهلوی پشت حالا پهلوم یا کتفم یه سنگ هست اذیتم میکنه. بعد حضرت بلند میکنن ایشونا، سنگ رو ور میدارن، دوباره میخوابونندشون. یعنی چی؟ یعنی یه جو، بعد تعبیر خودشون هم دیگه درست بود، که مشکلات حل میشه با من میرم. چرا گره نخو؟ شما کدوم رهبری رو میبینید که بعد از انقلاب خود غربیا گفته بودن هنر امام این نیست که انقلاب کرد، هنر امام اینه که این کشتی اسیر دریای پر آشوب انقلاب تونست به ساحل آرامش بعد از انقلاب برسونه. خیلی هنر است واقعا. اصلا شما خودتون، آقایون که تو جریان انقلاب، شما حساب کنید یه ملتی دائم فکر دعوا بودن. خود بنده حالا را دور نن، مدیر کل وقت آموزش و پرورش، یه رئیسی فرستاده بودن توی یکی منطقه، ما نپسندیدیم، کروات داشت بعد انقلاب. خب به ما زور گفت دیگه، اومدیم دم دفتری، اومد گفت آقا کجا پریدیم بهش، کجا ندارد که انقلاب شده است، که دیگه دم دفتر بی دفتر رفتیم تو پریدیم بدون بیچاره مدیر کل زمان انقلاب. خب که حرفامو نزدیم، دادامو نزدیم، خب فلان انقلاب شده است، یعنی من مدیر کل شاه نیستم. خب این روحیه خود ما بود، بقیه قالی خود از ما بهتر بودن. حالا این روحیه را حالا میخواد، این چه معجزه‌ای بود؟ من هر چه گاهی فکر میکنم ببینم اگه امام نبود ما چی میشدیم. خدا هم اون روحیه را باید بشناسید. اصلا روحیه چه روحیه‌ای بود؟ من دوستی داشتم که 5-6 سال به بچهش نگاه نکرده بود. میگفت اگه نگاه کنم یه حد دوستش میدارم، و اگه دوستش بدارم دیگه نمیتونم به جنگم مبارزه کنم. حالا شما حساب کنید، حتی روش درست نیست. هم آدم باید، امام حسین در خود روز عاشورا محبت میورزه به زنش، میگه من خانه رباب را به خاطر اینکه رباب درش است دوست دارم، و همین امام حسین همه سر میذاره میره برای خدا میجنگه. اون امام حسین ماست، ما که نیست که. میگم میترسم بچه ما دوست داشته باشم دیگه نتونم با شاه بجنگم. حالا این روحیه
بناست بعد از انقلاب حفظ بشه. این خیلی کاره. روحیه امام روش دفع به احسن بود، یعنی بدیها را با بدی جواب نمیداد. یک، بدیها را با خوبی هم جواب نمیداد، با خوبترین جواب میداد. خدا نگفت اگه با خوبی نجات بدین مشکلتون رو حل میکنه، گفت اگه با احسن جواب بدین. خب ممکن است بگون نتونم، منم میدونم مشکله. تیکه آیه، تکه دوم آیه مشکل حل میکنه. میگه میدونی چرا میتونی؟ برای اینکه نحنو اعلمو به ما یصفون، ما میدانیم اینا چی کار میکنن. چرا نگرانی؟ آدم میگه که وای این بده دارن بدی میکنن، نمیدونم اونجا مثلا ممکن است تو این خونه مثلا هروئین بکشند و اینجا هم که مثلا بی حجابند و حتما اینا ویدیو گوش میدن، مثلا چیکار کنیم؟ خب مثلا بریم همه شیشه هاشونو بشکنیم. خب این مال چیه؟ فکر میکنی تو تنها تو دنیا؟ میگه نحنو اعلمو کجای کاری، من میدونم تو این خونه چه خبره. چه خبره ده؟ من میدونم چه خبره. تو راست خودت کار کن تا بتونی احسن کار کنی. یه وقت دارم میگه چطوری مثلا این بچه را من درستش کنم، یا مثلا چطور فرق نمی کنه آدم یه مثلا از همسرش حتی یه اشکال میبینه، بعد میگه خب این که این اشکال داره پس حتما این اشکال هم داره، حالا این دوتا اشکال داره حتما این هم داره، بعدم پس ننش و داداشش هم پشتیبانش هم میکنن، پس ستایشون حالا حتما با هم یه دست به یکی میکنن، با هم حرف میزنن ضد من حرف میزنن دیگه، پس از اول حرف آخر میزنه. یعنی یک کلمه دیدار از اول حرف آخر میزنه که شما که این حرفا زدی که منظورت اینه، وقت این حتما هم خط از ننت گرفتی، پس شما تایفتون دستتون تو همه است، میخند من اذیت کنی، من پدر تایفتون رو در میارم. آخه بابا کی اصلا این چیزا بود؟ از اول حرف آخر الکی رو زد. خب دعوا درست شد. حالا اونا میگن خب این میخواد پدر تایفه ما رو در، خب ما هم پدر تایفه اینا در میاریم. بفرما بابا شما چه حرفای، پس خدا چی؟ تو هر چه فعلا میبینی اول فکر کن، واقعیش هم نمیخواد بدنت بلرزه، دنیا صاحب داره. نحنو اعلمو به ما یصفون، من میدونم. من یه جمله بالای این آیه نوشتم، ببین درسته. فکر نکن فقط خودت برخورد بدیها را میدانی و باید با تمام وجود تنهایی تلافی کنی، نقش ما را فراموش نکن. نحنو اعلمو به ما یصفون، نقش ما را فراموش نکن. ما میدونیم اینا چی میگن، چطوری بحث میکنن، چطوری تحلیل میکنن. پس حالا که ما میدونیم، تو فقط چه کار کن؟ تو بهترین برخورد بیدی چیه؟ به فکر بهترین برخورد باش. از من نه این بیرون جلسه بپرسیم بهترین برخورد چیه، منم نمیدونم. فکر بهترین برخورد باشیم، هر جا خدا کمک میکنه. فکر بهترین برخورد باشی. شما همین حالا که از جرفته، فردا خدا برای امتحانتون یه حادثه به وجود میاره، همانم ملک یاد این آیه شما رو میاره که بهترین برخورد. تا اینجا حالا به پای حوض حکومت نکنه. دلیلش بعدی شوا میگه پیغمبر عزیز واضح باش. آیه بعدی پیغمبر شیطان و قول رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. شیطان کارش چیه؟ نمیذاره ما بهترین برخورده بکنیم. شیطان رئیس غضبناک هست. همیشه شما دیدین تو دعواها، تو برخوردها، غضبه که کارو خراب میکنه. محبت هیچ وقت کارو خراب نمیکنه. شما هر چه بین خودتون و بین اینا که اختلاف دارید محبت کنید، نتیجه میگیرید. هیچ وقت از محبت بین جامعه با صدام نوا ضرر کس نمیکنه. با محبت عزیزان من راه صاف میشه و جا برای غضب و دعوا هست. میگه شیطان رئیس غضبناک است. خیلی حرف حساب شما تا حالا اینجوری شده؟ اینقدر عصبانی بشی که حاضر باشی تمام زحمات رو خودت ده کنی؟ حالا دیدن یه کسی 6000 سال عبادت کنه، اینقدر عصبانی بشید که 6000 سال عبادت چه بذاره زیر پاش؟ خیلی چیز عجیبیه سر. دیگه عصبانی تر از شیطان ما سراغ نداریم. اینقدر عصبانی غضبناک که حاضر شد به خاطر این که گفتن به این آدم سجده کن، حسودی شد، غضب کرد، 6000 سال عبادت چه گفت نخواست.
دیدیم گاهی مثلا شما تو محل بالاخره الحمدلله بچه مذهبی بسیجه هستی، یه مرتبه عصبانی میشید، میگن آی بپار کاری نکن که به بسیجی یا لطمه بخوره، یه فوشم خدای نکرده به بسیجی یا بدی. این یعنی چی؟ یعنی به خودم رحم نمیکنه. شیطان اینقدر عصبانی شد که به خودشم رحم نکرد. میگه پیامبر مواظب باش، شیطان تو کار است. قل، چند تا قل حالا؟ در واقع دو قل عملیه سیاق، یعنی یه قل گفته است، اما دو تا. یکی گفت که بگو خدایا نجاتم بده از اون عذاب، یکی هم گفت ادفع بالتی هی احسن. یعنی دو تا امر بود، یکیش با قل یکیش بی قل. سومین امر قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، بگو خدایا به تو پناه میبرم از همزات. خود جمله رو ببینید، شدت دفع یعنی همون غضب، غضب همه رو از خودش میرانه، محبت جذب میکنه. میگه خدایا بگو خدایا حالا که میخوام دفع احسن بکنم، بهترین برخورد بکنم، غضب شیطانی نمیذاره، خدایا به تو پناه میبرم. بعد میگه که ادامه بده و بگو چی؟ اعوذ بک رب ان یحضرون، بگو خدایا پناه میبرم به تو که این شیطان حاضر بشه در قلبم. شیطان رئیس غضبناک هست، هر وقت دیدید طعنه، تهمت، نیش، کنایه میزنید، بدانید به زبان شیطان کار دینی میخواید بکنید، نتیجه نمیشه. خیلی دقت کنید در این قرآن سال، هر وقت دیدید که با یک استحکام حکومت بر خود، حکمت، حلم، آرامش دارید برخورد میکنید حتی با شمشیر، اون دیگه رحمت است. امام نمونه است. امام شما میدیدین که هیچ وقت، به قول یکی از دانشمندا، رفته بود امام را در نفل و شتو دیده بود، بعد گفته بود اومده بود، بعد روزنامه یه مقاله تو روزنامه نوشته بود، نوشته بود کسی را ملاقات کردن که در اوج مبارزه با یک شاهنشاهی 2500 ساله هیچ احساسی قلب او را نمی رو باید. خودتونم دیدی چی احساسات ها، یعنی مثلا یه مرتبه آدم یادش، امام یادشون بیاد 17 شهریور میدان جاله، شما ببینید بعد با تمام استحکام شمشیر را تا لقومش فرو میکنه. این شاگرد امیرالمومنین است که با تمام جدیت عمر ابن عبدود را منهای غضب احساساتی میکشید. هر وقت دیدید که شما رو غضب کند، دفع به احسن نمیتونید بکنید. خوب دوباره دقت کنید، میگه که بگو پروردگارا اعوذ بک، پناه به تو میبرم از چی؟ از همزات شیاطین. یعنی این شیاطین، شیاطین هم یعنی شیطان با جلوه های متفاوت و حیله های متفاوت. میگه بگو ای خدا من به تو پناه میبرم که این دفع شیطانی نباشد، دفع احسن باشد. من اینجور نوشتم، تا بر نفس و شیطان غلبه کنم و قلبم در تعادل بماند و در امر خدا حلیم باشم و مقابل با کافران در اثر فوران غضب نباشم. بعد میگه که بگو و اعوذ بک رب ان یحضرو، بگو خدایا پناه میبرم به تو از اینکه شیطان حاضر بشه. شیطان هم که میدونین در خیال و قلب متوسط ظاهر میشه، قلب اولیا شیطان نداره. میگه حاضر میشه و اگه شیطان حاضر شد نمیتونی دفع احسن بکنی، اگه دفع احسن نکردی اسیر بلایی میشی که برا بدا میان. میگه پیغمبر جان عجله نکن، عجله نکن، ادفع بلتی هی احسن و نداره، نحنو اعلم و به ما یصفون، قشنگ دفع کن، ما هم میدونیم همه جریان را، ما را فراموش نکن، از شیطانم بترس، بمونا 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 بمون، حتی اذا جاء احدهم المات،
تا مرگ این کفار میرسید. مرگ این کفار که رسید اول ماجراست.
حتی اذا جا احدهم المات قال رب ارجعونی، یعنی رب ارجعونی،
یعنی میگن خدای ما رو برمیگردون. چرا؟ همین یک کلمه رو میگم شما رو به خدا بزن. شما مثال میزنم، شما یه مرتبه وارد یه مملکتی میشی، ببینید یه جوری عمل کردید که اینجا فایده ندارید، خنده هاتون اینجا دردسر شده است، گریه هاتون اینجا دردسر شده است، دویدن هاتون اینجا دردسر شده است. حالا میگون چی؟ برم گردون، منو برم گردون. وقتی کفار مردن، خیلی گوش بدین به این جمله، حالا هر که آخر بحث اینجا رسیدیم بشه، وقتی کفار مردن یه مرتبه متوجه میشن تمام حرکاتشون چون در میدان ایمان نبود است، همش به ضدشون شده است. خندیدن آقا جرم نیست، ولی خندیدن در بینش کفر ضد فطرت است. شما دیدید یه آدم کافر میخنده، امام هم میخنده، چون این کافر حوزه خندیدنش چیست؟ قلقلک کفر. امام ریشه خندیدنش نشاط ایمان است. امام میخنده، صدام هم میخنده، صدام خندش ضد فطرتش است. پرده گرفت عقب، همین خنده رو نمیخواد. میگه چی؟ میگه خدایا برم گردون تا اعمالم رو در حوزه ایمان انجام بدم. لعلی عمل و صالحا فی ما ترکت حالا وقفش کرد. لعلی اعمل و صالحا، بلکه حالا که برمیگردم عمل صالح انجام میدم. عمل صالح فقط در کجا انجام میشه؟ در دینداری. میگه کلا، نه چنین است، غیر ممکن است. انها کلمتون هو قائلها، این حرف هاست که میزنن. من ورائهم برزخون الى یامن یبعثون، پیغمبر این کفار که تو باشون خوب برخورد کردی، مواظب بودی شیطان بر تو حکومت نکنه، در صحنه بعد از مرگ اینقدر پشیمان میشن که میخوان برگردن دیگه هم فایده نداره، همه چی تموم شد، پس چه اشکال داره؟ و اینا شما بدانید هرچه توجه ما به مشی ابا عبدالله باشد، یک وارستگی برای عمل به آیات قرآن در ما ایجاد میشه. چون نمیتونید بدون عشق ابا عبدالله حتی قرآن عمل کنید، نمیتونید. ببینیم گاهی وقتا میخوایم عمل کنیم، نمیشه. شما بیاید یه ذره فکر کنید راجع به ابا عبدالله، یه خورده توجه کنید به مقام حضرت، سعی کنیم انشاءالله عزاداری کنیم، میارزه. یعنی این دل توان اینا دارد که عزاداری برای ابا عبدالله بکنه، بعد در عمل به دستورات قرآن انشاءالله موفق میشی. امیدوارم که بتوانیم عزاداری خوبی بکنیم به فرمان ما.
بسم الله الرحمن الرحیم.